و کلنگری، میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم. تصور بکنید یک دختر خانم از سن 9 سالگی با توجه به آغاز سن بلوغ خودش یاد میگیره چگونه از خودش محافظت بکنه و چگونه باید به جزئیات زندگی فکر بکنه و اون خیشتنداری و مدیریت رفتارهای فیزیکیش رو یاد میگیره و یه سری از مواردی رو که شاید پسر تو اون سن و سال اصلا هیچ درکی ازش نداره رو یه دختر مجبور و مکلف به رعایتش میشه. یه دختر در 9 سالگی تقریبا به داستان بلوغ نزدیک میشه و ورود میکنه به بلوغ و خب میدونیم منظور من چیه؟ و یه پسر تقریبا بین 14 تا 15 الا 16 سالگی میخواد به این قضیه برسه. حالا شاید بعضیا بگین با توجه به گذشت زمان و بلوغ زودرس و امثاله هم، هر جوری که حساب بکنیم حداقل بین 5 تا 6 سال از نظر سن ورود به مبحث بلوغ بین این دو جنس تفاوت وجود داره. پس اگر خیلی راحت بخوام درباره‌اش صحبت کنم، اصلا نخوام ببرم تو دسته‌بندی‌های فیزیولوژی، حتی نخوام ببرم تو بحث‌های یادگیری و هوش و امثال هم، فقط از همین منظر ورود به عرصه بلوغ و مدیریت‌های رفتاری لازمه مبحث بلوغ، فکر میکنم هممون بدونیم که دخترها خیلی زودتر درگیر یه سری از بایسته ها و الزامات میشن تو زندگیشون. به تعبیر راحت تر، وقتی که یه پسر 20 ساله رو در کنار یک دختر 20 ساله قرار میدیم، پسر 20 ساله اندیشش در حد 20 ساله و یک دختر اندیشش تقریبا نزدیک به 25 سال. حالا میخوام ربطش بدم به این پرونده، میخوام بگم از کجا معلوم میشه که یه داستانی تش چیه. میخوام اینجا ببینیم با هم. میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، ماستی که ترش است از تاغارش پیداست. تاغار یعنی اون ظرفی که توش ماست رو نگهداری میکنه. واقعا مشخصه دوستان، بعضی از کارها فی نفسه اصلا مشخصه تش به کجا میرسه. باز هم من این نکته رو برای عزیزانم بگم، ممکنه بعضی از شنوندگان و میهمان میزبانان عزیز ما الان بگن که نه این چه ربطی داره، من با خانمم همسنم یا من از شوهرم 3 سال بزرگترم ولی مثل گل و بلبل هم داریم زندگی میکنیم. من تو این قضیه هرگز تردیدی ندارم که اونها راست میگن و قطعا فرمایششون عین درستیه. من منتها یه نکته میخوام بگم. شما به من بگید آیا تا به حال براتون اتفاق نیفتاده که بخواین به عنوان استثناء به یه موضوع نگاه کنید؟ به عنوان مثال آیا کسی که در هواپیمایی سوار باشه و هواپیما سقوط کنه آیا زنده میمونه؟ خب جواب منفیه. ولی از اون طرف آیا نداریم مواردی رو که در یک هواپیمایی سقوط کرده همه از بین رفتن یکی زنده مونده؟ چرا اونم داریم؟ آیا میتونیم بگیم چون یه نفر توی زنده مونده پس هر کسی سقوط کنه میتونه زنده بمونه؟ خب جواب منفیه. پس بدونیم کاری که داریم درباره اش صحبت میکنیم اینه. یه جمله ای رو ما معمولا از خانم ها میشنویم، با احترام من فقط دارم نقل قول میکنم دوستان، تقریبا این جمله رو من از 3-4 مراجعینم شنیدم که نسبت به همسرشون خانم نسبت به آقا اینطوری بابا این بچه هست اصلا. یعنی با اصطلاح بچه بودن داره این قضیه رو جلو میبره، چرا که با ذهنیت خودش رفتارهایی که اون مرد انجام میده ناپخته تر از سن نیست که خانومش ازش توقع داره. پس با این عنوانی که داریم بحث رو جلو میبریم، توقعی که از حضرات دارم اینه که بدونیم که واقعا شرط به چه صورتی. برگردیم عقبتر، در جریان باشیم. آنچه که میخوام بدونیم اینه که واقعا مؤلفه سن و تفاوت معقول سنی بسیار مهمه و علل خصوص در پرونده هایی که خانوم ها در سنین پایین تر. دوستان یه موقع یه نفر یه خانومی تو 50 سالگی با یه آقای مثلا 45 ساله ازدواج میکنه، یا یه خانوم مثلا 60 ساله با یه آقای 50 ساله ازدواج میکنه، این یه بحثه، چون دیگه فرد به تفکر نقاد و تفکر انتقادی رسیده. از 30 که رد میشه آهسته آهسته میتونیم امیدوار باشیم که افراد رو میارن به سمت خردمندی و انسان خردمند میشن. ولی شما تصور کنید پسر 20 سال، دختر 22 سال، اصلا مگه داری؟ مگه میشه؟ مگه در میاد یه همچین چیزی؟ خب این دوتا آیتم رو تا اینجا براتون باز کردم، یه سن 20 ساله یه آقا، یه سن 22 ساله یک خانوم، اونم در تقریبا 22 سال پیش. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
دیوار شیشه، رادیو سلامت، برنامه با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت از زاویه‌ای متفاوت.
اونی که با برنامه خیانت میکنه اون اختلال داره، اون آدم سالمی نیست،
اون یه آدم سالمی نیست، یه آدم بالغی نیست. یعنی اومده یه گزینه کم خطر رو انتخاب کرده. مثلا طرف تو رابطه یک راضی نیست، اما میگه خب چه کاری، چرا با طلاقش بدم، دو تا بچه داریم دیگه، وایس بچه هاشو بزرگ کنه. میره پنهانکاری، خیانت هم میکنه، اما در این حال نمیخواد بچه هاشو و زنش هم دست بده. خب این فرد نابالغیه. این به جای اینکه بیاد مسئله رو حل کنه، این اصلا چرا تو این فازه، چرا رابطه رو دوست نداره، چرا رابطه برش رضایت بخش نیست، با یک راهکار مسئله مدار دو سر برد استفاده کنه و پیدا کنه، میره راه مخفی رو پیدا میکنه، به قولی جاده خاکی رو پیدا میکنه. در واقع فرد سالمیه که نابالغه. پس مجموعه میشه گفت نهایتاً 10% سالمن ولی بالغ نیستن، 10% ناسالمن، این شد 20%. 80% بقیهش برنامه‌ریزی شده نیست. طرف اصلا نمیخواد خیانت کنه، طرف فقط رفته بحث کنه، رفته همدلی کنه، رفته درک بشه، رفته اصلا صحبت کنه. آدم سالم و بالغ برای خیانت برنامه‌ریزی نمی کنه. باید چه کار کرد که اتفاق نیفته؟ خب علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. این دیگه خیلی واضحه، یکی از اصول ابتدایی زندگی.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. جمعه از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دارم به حال اون بچه هم میسوزم. هم بی پدر کنم
دوستان عزیزم، دوست بزرگوارمون شاید یک دقیقه هم نشد، فکر کنم 30 ثانیه از فرمایشش گذشت و ما تقریبا نزدیک به نیم ساعت حداقل بحث کردیم با هم. چرا انقدر طولانی میشه این مباحث؟ به خاطر اینکه هر یک از اتفاقاتی که تو زندگی ما انسان‌ها میفته تبعات منحصر به فرد خودش رو داره. بازم تأکید میکنم، آغاز هر برنامه یه نکته‌ای گفتم، گفتم آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید. حالا میخوام در این برنامه این یه تیکر رو توضیح بدم، چرا فروتن اعلام میکنه که به این قضیه نباید پرداخت، نباید تعمیم داد. خب آره، منم 2 سال از شوهرم بزرگترم، آیا مگه نباید بهش فکر کنم؟ منظور من از این حرف این بود که تعمیم ندیم، چون تیپ شخصیتی آدم ها، سابقه رشدی، ساختار خانواده، ژنتیک، دهه تولد و طرف مقابل و همه این متغیرها برای طرف مقابل در شکل گیری و تکوین یک رابطه مؤثر است. عزیزان التفات کنید، نه هر که سر تراشد قلندری بلد است، این زبان مثل خیلی دوست دارم، نه اینکه هر کسی سیبیل داره بابای منه، اصلا قضیه این شکلی نیست. شما تصور کنید مگه هر آدم مثلا 40 ساله‌ای با هر آدم 40 ساله دیگری قابل مقایسه است؟ اصلا نمیشه به صرف داشتن یک ویژگی مشترک بین خودمون و طرف مقابل توقع داشتن نسخه کامل مشترک رو داشته باشیم. شما یک مدرسه رو الان عرض کردم، زمانی که دارم این برنامه رو ضبط میکنم ما روز پایانی هفته مبارک معلم هستیم، معلمان عزیزمون و خودمون به عنوان والد، حالا بنده هم افتخار دارم، سرمو بالا میگیرم، آبروی دارم به عنوان یک معلم، دارم کار میکنم. خب برای دانشجوهای خودم سر کلاس یا زمانی که معلمی میکردم در حالا مقاطع مختلف و حتی زمانی که دانش آموز بودم، قصه اینطوریه که هیچ کدوم شبیه هم نبودیم و یک مقایسه های ناکارآمدی که انجام میشد چه بسا خودمون و دیگران رو به درد سر مینداخت. الان با عنوان یک معلم با دانشجوام وقتی که صحبت میکنم واقعا توقع ندارم که همشون مثل هم عمل کنن، گرچه که همشون در اون مقطع حالا کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارن درس میکنن، تقریبا همشون هم سن و سالن، تو یک دانشگاهن، تو یک کشور زندگی میکنن و و و، ولی دارای توان مشابهی برای حل مسئله نیستند. خاطر مبارک و معظمتان بماند. آنچه که داریم میگیم برای افزایش دانایی شما عزیزانه و یکی از موارد اثبات دانایی ما انسانها اینه که به قضاوتهایی که میکنیم اعتماد نکنیم. انسان نمیتونه قضاوت نکنه، نمیتونه تحلیل نکنه. قضاوت به معنی تخصصیش نه، به معنی عامش، مقایسه کردن. انسان نمیتواند مقایسه نکند. همین الان شما دارید یه چیزی رو با یه چیزی مقایسه میکنید. شاید درس این جلسه بنده رو با جلسه قبلی مقایسه میکنید. شاید زندگی خودتون با زندگی خواهر برادرتون دارید مقایسه میکنید. اما یادمون باشه یکی از نشانه های خردمندی اینه که به آنچه که بهش فکر میکنیم درسته نمیتونیم بگیم 100% درسته. امیدوارم که در این جلسه تونسته باشم اون نکات مورد نظر و اون مواردی که جای تعمق بیشتری داره رو به ساحت پرفیض شما تقدیم بکنم. در پناه خرد، روز و روزگار خوش.
لبریز از حماسه فولاد آب دیده، از رزم بی امانت پشت ستم خمیده، اسطوره تداوم گل واژه نجابت، در شاهراه تزویر آینه حقیقت. جغرافیای شعرم در وسعت تجاری، تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری. جغرافیای شعرم در وسعت تجاری، تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری. تنب بزرگ و کوچک از تو جدا نباشد، جز عشق خاک پاکت در جان ما نباشد. تنب بزرگ و کوچک از تو جدا نباشد، جز عشق خاک پاکت در جان ما نباشد. اینجا خلیج فارس است، نام تو جاودان است، جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است. اینجا خلیج فارس است، نام تو جاودان است، جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است. جاوید باد ایران پیوسته بر زبان.
درنگ این قسمت هم‌آورد
عزیزانم گردایی گردایی میخواهم با شما سخنی بگویم.
چه شده استاد رئوف؟ خطایی از ما سر زده؟
استاد رئوف، در آن نقشا که زده این به عوض کمال نقصان یافته اید؟
استاد رئوف با ما سخن بگویید. چه شده؟ هیچگاه در میانه روز و در نیمه کار سخن نمی گفتی؟
آره، هیچ نشده جز این که رئوف به درد بی درمان پیری مبتلا شده و دیگر ناو و رمقی بر من نیست تا این سنگ تراشی را سامان دهم.
مقصودتان چیست استاد رئوف؟
روشن آشکار گفتم. چندی است دریافتم رنج پیری بر من غالب شده و حال میخواهم از میان شما شاگردانم که جملگی چون فرزندانم نزد من گرامی و عزیز هستید کسی را برگزینم تا استاد این سنگ تراشی باشد و بر کار باقی ناظر شود و به نو رسیدگان فوت و فن این هنر بیاموزد.
وای بر ما اگر جرأت و جسارت آن به خویش دهیم تا بر جایگاه استاد تکیه زنیم.
چنین مگو سلیمان که رسم روزگار چنین است. جوان پیر می شود شاگرد استاد. خواهم پیش از آن که چنگال مرگ گلوگاه هم به فشارت یکی از میان شما به استادی برگزینم و آنگاه با خاطری آسوده بیاسایم.
استاد رئوف، شاید شما را میل به این باشد، لیک ما را توان این نیست.
عزیزانم، دیگر در یافتن این که چه کس را توان پذیرفتن چنین مهمی هست به من بسپارید. حال جملگی بر سر کار خود روید و سیمایی بر سنگ حک کنید و بیاورید.
آیا این آغاز آزمونی است که در آن شما جانشین خود را برمی‌گزینید؟
شتاب مکن مانی، فنان کن که با شما گفتم تا شبانگاه شما را فرصت. من آن نقش‌ها که بر سنگ حک کرده بودید دیدم. مرحبا مرحبا، جملگی به ظرافت و زیبایی از عهده این مهم برآمدید. لیک از میان جمله شما من 5 نقش را از باقی به کمالتر میبینم. نقشی که نعمان بر سنگ زده، نقشی که مانی بر سنگ زده، نقشی که تیرداد بر سنگ زده، نقش سلیمان و نقش احمد. مرحبا بر شما. حال شما 5 تن نومان و مانی و تیرداد و سلیمان و احمد روز دیگر همینجا گرد آیید و این بار سیمایان که بیش از همه دوستش می‌دارید بر سنگ حک کنید و تا غروب آفتاب فرصتتان هست. خورشید که غروب کرد خود به اینجا خواهم آمد و کارتان خواهم دید و باقی شما فردا به خانه بمانید و به امور خویش رسیدگی نمایید. مرحبا سلیمان، تو نیز چون نعمان و تیرداد نقش سیمای من بر سنگ زدی.
از دل برآمده آنچه بر این سنگ حک شده.
خوشا من که چون این خوش در دلت نشسته.
و نقش من نیز سیمای شماست بر سنگ که کسی را دوستر از شما ندارم استاد.
ببینم چه زیبا. مرحبا مرحبا، و تو چی کرده ای احمد؟
استاد، این نقش سیمای مادرم بر سنگ است.
یا لالاجان، این نقش بیمانند است.
نقش مادر بر سنگ زدی در آن حال که استاد روحت را
دمی خاموشم. هر پنجتن شایسته و در اوج آنچه شما را آموخته بودم به عمل بدل کردید. لیک از میان شما دو تن را برمیگزینم تا آزمون پایانی به انجام رسانید. آن که در این آزمون سرفراز شد او عزت استادی می‌یابد. تو مانی و تو احمد. صبح فردا به اینجا می‌آیید و این بار پیکری سنگی می‌سازید. برای این کار کم از دو روز فرصتتان هست. پس به اینجا خواهم آمد و جانشین خیش معلوم می کنم در برابر همگی شما.
خسته شدی احمد؟
خسته نیستم که مشتاقم. خواهم آنچه از استاد آموخته‌ام در این پیکره بنمایانم تا جنابش رو معلوم افتد به شاگردیش دلخوشم و مسرور.
مرحبا. و چه نیکو پیکره نیست تراشیده. به خدا سوگند اگر همین گونه به پیش رود روز دیگر استاد رؤوف در برابر همگان او را به جانشینی خیش برمی‌گزیند. او را در آن حال که من عمر و جوانی در خدمت استاد رؤوف صرف کردم. از جمله شاگردانش خدمتی بیش دارم و نیکوتر آن بود که از آغاز استاد خود مرا برمی‌گزید. لیک با آن پیکره که احمد تراشیده دور نیست که من شرمگین باشم و او استاد. چه کنم؟ دانستم.
می روی مانی؟ به کجا می روی؟
آنچه احمد ساخته به شگفتی مانند است.
هر دو پیکر زیباست، هر دو پیکر زیباست. پیشتر بیا مانی.
به دید منت.
لیک اکنون که پیکره احمد را دیدم دریافتم دوش از چه ناگهان این راز بر تو معلوم شده بود که احمد را بر من لطف و مهری نیست و مدت هاست برای جانشینی من دندان تیز کرده و حتی در خلوت با باقی شاگردان میگوید رؤوف مدت هاست دیگر سزاوار استادی ما نیست که پیری دستانش را لرزان و قوه دیدگانش را زایل ساخته. کاش تو را مانی در برابری توان مقابله با او بود تا نیازی به بدگوی و غیبتت نبود.
شرمنده اما استاد.
باز گفتی سلیمان. هر دو پیکر زیباست، لیک آن که احمد ساخته به شگفتی ماننده است. من احمد را به جانشینی خیش برمی‌گزینم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سپاران رسیدن و از شوق پیوستن به دریا بیقراران، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران. ایران، ایران، ایران،
ایران، ایران.